بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه 11 دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع حق و تکلیف، استاد شمشیری، بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خیلی خوشحالم در خدمت عزیزان هستم. موضوع ما، حالا اساتید دیگر در موضوعاتی صحبت فرمودن، ما مستقیم میریم سراغ قضیه انتخابات. انشاءالله دو حالت میتونیم برگزار کنیم، یکی این که ما متکلم وحده باشیم تقریبا، و دیگری این که کارگاهی برگزار شه. من دیگه پاور چیزی نیاوردم، حالا ممکنه وای نرم افزار اوریتین چیزهایی جستجو کنم و البته متصلم نیستش. اگر صلاح میتونید کارگاهی باشه، بعد کم کم به شبهات و اینها بپردازیم، یا یک طرفه باشه دیگه، حالا انتخاب با خودتون. چشم. آره، چیزی انشالله جان نمیمونه. مطالبی که عرض میکنیم فردا انشالله دیگه کتابش میره برای چاپ. این مطالب ارائه شده جاهای مختلف، برای دوستان رأی اولی ارائه شده، برای دانشگاه ها، خوابگاه های دانشجویی، جاهای مختلفی ارائه شده. از این جهت گفتم که یک طرفه صحبت نکنیم که شما اذیت نشید. این ایام رو هم تبریک عرض میکنم. ما حقیقتاً اگر بخوایم به انتخابات بپردازیم یا در گفتمان حضرت امام حاضر باشیم و یاری بدیم انقلاب رو، باید حواسمون به قضیه معنویت باشه. امام یک عارف توحیدی بود. امام از عالم ماده سفر کرده بود به عالم مثال، از عالم مثال عبور کرده بود به عالم عقول یا ارواح، و از اونجا به عالم اسماء و صفات، مقام توحید رسیده بود. علاوه برای این بود که می‌فرمود اگر همه بگن درود بر خمینی یا خدای نکرده چیز دیگری بگن، برای او فرقی نداشت. جلسه ای که نشستیم انتهاش، اگر در خودمون رشد احساس کردیم وقتی از اینجا پا شدیم، چه گوینده چه شنوندگان، این برای خدا بود است. علاوه از هر نیت دیگری بایستی خودمون رو خالی کنیم، لله باشد. اون زمانی میتونیم برای خدا باشیم، شعار نباید باشه دیگه، که برای من حرف نزنیم یا برای دیگری، فقط برای او. در روایات داریم که روز قیامت فردی رو مثلا میارن که سفره پهن کرده، به قول معروف افطاری داده است، هیئتی بوده یا سخنرانی بوده یا هر کسی به هر حال، و این چیزی ندارد پیش خدا. در اصول کافی روایتی داریم به این مضمون که من شریک خوبی هستم، خدا در حدیث قدسی میفرماید اگر تو یک کاری رو انجام دادی هم برای من هم برای دیگری که شرک است، من خودم رو کنار میکشم، میگم برو از اونایی که براشون حرف زدی، براشون کار کردی، تبلیغ انتخاباتی کردی، از اونها بگیر، من شریک خیلی خوبی هستم، علاوه از حقم میگذرم. بنابراین تک تک کارهامون برای خدا باشد. اساساً قضیه انتخابات رو باید توحیدی ورود پیدا کرد. امام سیاست بلد بود، امام فیلسوف بود، فقیه بود، پیش از اینها عارف بود، یعنی از خودش عبور کرده بود، به قول حضرت آقا از سیم خاردار نفسش عبور کرده بود. اگر میخوایم در قضیه انتخابات که وارد میشیم اذیت نشیم، خب میبینیم گاهی افرادی سنگ در کار ما میندازن، و ناراحت نشیم و کنار نکشیم، باید صرفا برای او حرف بزنیم، کار کنیم. چون الان جاهای مختلفی ما داریم ارائه میدیم، بعضی وقتا طلبه ها به ما میان میگن که آقا نمیشه حرف زد. تقریبا هر جایی که میریم افرادی میان و مطالبی رو عرض میکنن. پس این مقدمه اول که انشالله مد نظرمون باشه بتونیم ورود پیدا کنیم. دال مرکزی پرداختن، اگه اجازه بده چیزایی هم بنویسیم که حالا دیگه لپتاپ من متصل نشد. دال مرکزی دستتون در نکنه، ممنونم. دال مرکزی ورود به انتخابات رو باید پیدا کنیم. من یه مقداری سوالات هم میپرسم، منتها یه جوری کنترل کنیم که وقتمون هم چیز نشه، یعنی کوتاه اگر مطلبی عرض کردم بفرمایید. شما از کجا ورود پیدا میکنید به انتخابات؟ نقطه ورودتون به انتخابات چیست؟
خب
بخواید با دیگری صحبت کنید، بهترین ما کار کردیم در این زمینه، میخوام بگم که نظر شما عزیزان رو بپرسیم، بهترین جایی که میشه ورود پیدا کرد که بیشترین تأثیر رو بگیریم و موفق باشیم کجاست؟ خب از کجا شروع کنیم؟ یعنی نوع ورودتون چیه؟
میوه های انتخاب قبلی چرا باید شرکت کنیم؟ این بحث مثلا من معمولا اینجوری شروع میکنم که جمعی که مثلا میبینم جوون دارم، بحث سربازی رو مطرح میکنم که انتخاب قبلی من سربازی رو به این شکل در آورد.
یه چیز کاربردی میگید به اینا که متوجه شن دیگه؟
ایران دوستی
یک نیروی جدید، یک تفکر جدید رو دارم.
داریم رو اون شاه بیت غزلمون حرف میزنیم که میخواییم نقطه ورودمون از کجا، برخی دستاورت ها رو میگن دیگه. بله
چرا باید شرکت
کنیم؟ این سوالی البته خودتون ببینید، شما یه تخصصی دارید، مثلا عزیزی معلم است، بعد اون معلم بزرگوار در اثر تخصصی که داره یه جای شروع میکنه، یکی میره اقتصاددان از اقتصاد شروع میکنه، شما یه هنری دارید که روی اون اعتماد به نفس نداریم، البته اعتماد به نفس شرک است، از ثقت به الله داریم، ولی حالا به قول غربی ها اعتماد به نفسی در خودمون میبینیم که میریم صحبت میکنیم، از ثقت به الله. اون اعتماد به نفس به بیان غلطش کجاست؟ چیه؟
ضرورت وجود مجلس.
نه نه نه، اون هنر شما ولو اگر مخاطب رو بشناسید، دستبندی کنید، شما یه چیزی در خودتون میبینید، یک هنری دارید، مثلا یک کسی کلام مسلطه توی اغنا مسلطه، یکی فیلسوف از اون راه وارد میشه، یکی اقتصاددان است مخاطب رو میشناسه، اقتصاد رو چیز اون رو از کجا میخواید ورود پیدا کنید؟ بسه همه جا
نتایج و عواقبش رو بشناسید.
عواقب چی؟ نتایج چی؟ یعنی اجتماعی ورود پیدا میکنید؟
خودش اجتماعی.
اون چه که باید بفهمشون بفهم.
اون جایگاه و تأثیر مردم در سرنوشت مثلا
دارید نزدیک میشید. آفرین.
بیان دغدغه‌های مشترکی که من به عنوان شخص جوان دارم با دیگری که دارم صحبت.
دردهای اون جوان اون فرد. آفرین. خوب. نزدیکی. دیگه بفرمایید.
تأثیر دینیه، یه وظیفه شرعیه.
از دین وارد میشید، از منظر دین. اما برخی ها رو که نمیخوایم بگیم حالا دیندار نیستن، ولی فقهشون مدرنیته است در واقع، اونها رو نمیتونید خیلی همراهی کنید با خودتون. چرا؟ آخرش ما باید به توحید برسونیم، میخواییم بگیم روی اینم فکر کنید که انتخابات چگونه میتواند توحید رو در جامعه پیاده کنه. مگه میشه؟ مگه داریم اصلا؟ بفرمایید.
دلیلی که حضرت آقا فرموده هر که بیننده از اسلام نیست.
خب یعنی شما هم دینی ورود پیدا میکنید. بفرم آرمان های انقلاب این و اسلام کدوم؟ هر دو
دارم فرم همه آرمان دارم مجلس نقش کنیم
درست کنم. بفرمایید.
عنوان خود کلاس به نظرم شاید بهترین موضوع باشه، به اصل همین حق و تکلیفی که
یعنی انسان شناسی ورود پیدا میکنیم.
بله، یه چیزی خیلی مشترک بین همه، من یه حقی دارم در مقابلش تکلیفی هم دارم.
بله دیگه دو تا فقط بفهمید که دیگه بریم رو اصلا.
آرمانی که وارد بشیم. حالا ایده وارد.
نه نه خیلی مهمه. بفرمایید. تو بزرگوار بفهم. شما. بفهمید آرام. یکم بلندتر بفهم بشنم.
یعنی اگه به حق خودم ببینم که فطرتاً روان انسان هست متذکر بشم، خودش حرکت ایجاد میکنه. یعنی شاید از بحث حق و تعیین سرنوشت اونان یک چیزی که خدا برای تو انتخاب کرده و گذاشته و بعدش حالا خود برو دنبالش.
خیلی
شاید از این مجرا من
خوبه. شما بفهمید جا حد دیگه. حالا خیلی
مخاطبه ها مختلف هر حتی من در درهای متفاوت خودشونو دارن، اما باید این نقطه اشتراک این مخاطب ها چیه؟ اونم که دوستان چیه؟
یکی که انسان ریسه،
یکی خب انسان هست و از حق آزادی و حق اول دفتن حق آزادی هم عمل دارن.
دوستان کاربردی ترین اینه که بگیم اگه رای ندیم یارانتون قد
چی میگیم؟
نه حالا بحثا رو دیگه تنزل ندید لطفا، چون من دیگه کنترل از دستم خارج میشه. بحث کاملا جدیه، من میخوام ورود جامعه شناسان رو اینها داشته باشم. بفهم دوستمون دستشون رو دوتر لباس دادن گفتن
شناسنامه
دمی درسه و دیگه خودش پرفکت میره. خب دیگه حالا بحثا رو مراحتون بفهم.
نظر من خیلی مختصر و ساده دیدیم اینکه آقا شرکت نکنی چه خطراتی در روی اون مترتبه.
بعد از اینجا شروع کرد. شنیدید میگن درست. بعد از اینجا شروع کرد. ما از یه منبعی اطلاع پیدا کردیم که حالا بعداً عرض میکنم. اصلا خود آقام ایدهشون رو اینه. ولی حالا خیلی عامه چجوری؟
اهمیتش باید براشون
بگیم. شنیدید میگیم ترکاری مثلا جمع بشیم دور هم فرهنگ سازی کنید. ولی فرهنگ سازی از کجا؟ درسته یه برنامه الان کاری که ما شروع کردیم برای انتخابات بعدیه، ولی به این معنا نیست که فوری نمیتونیم دستاوردی داشته باشیم و نمیشه کاری کرد. فرهنگ از کجا شروع کنیم؟ عزیزان شبهات انتخابات به هیچ وجه دشوار نیست، اما اقناع در انتخابات وحشتناک دشواره. یعنی اصلا نرید روی اینه که انتخابات مهندسی میشود. خب ادلت چیه؟ طبق چی دارین حرف میزنین؟ ادعای رجم به غیب داری؟ ادعای بلا دلیل داری؟ انتخابات نشون میده که اتفاقا شما بودید رسانه‌های اصلاح طلب میگفتید که مهندسی نکنید، بعد دیدیم اتفاقا آیه کیک رأی آورد از خودتون، نقیضش یعنی ثابت شد. شبهاتش دشوار نی، من نمیام رأی بدم چون بهتر از این نمیشه. شبهات عوامان است. در قضیه حجاب اینجوری نیست. شما 4 تا شبهه خوب برخورد میکنید که شما رو به زحمت بندازه. رفتن مثلا فلان خانم رو در صدر اسلام بررسی کردن. شبهات حجاب دشواره. انتخابات هیچ شبهه دشواری ندارد. اما میدونید دشواری کار شما چیست؟ یه آدم ناامید رو باید امیدوار کنید. حالا امید چجوری شکل میگیره؟ مثل اینه با یه مسیحی میخواد صحبت کنه، دوستان طلبه بهتر درک میکنن. یه زمانی سلبی کلامی خودمون وارد میشیم، بگید آقا تناسخ دارید، مثلا الان فلان ایرادو دارید، اینو دارید، اینو دارید، اینو دارید. اون میگه بابا درد من اینی، اما محبت بگو. محبت توی روحانی، توی مذهبی، محبت تو مسلک شما چی؟ اینا به من محبت بهتری ارائه کردن، من مسیحی شدم. من تناسخ چه میدونم چیه؟ با عرفان‌های نوظهور صحبت میکنه. اینا درد اون نیست، اینا تو کتاباست. فلذا اونجا بعد برید رو محبت. حالا شمایی تو محبت و این کوبیدن اینی که تناسخ دارید نمیدونم چی دارید، نه تو 4 تا کتاب آدم میخونه یاد میگیره. ولی اینو باید هنرمند باید این رو بگه، یعنی سلبی و ایجابی اگه بخوایم ورود کنیم، سلبی اصلا دشوار نیست. منتها مردم اصلا مشکلشون این نیست که شما بیاید در بحثم پیروز بشی، شکستش هم بدید تو دانشگاه، تو هر جایی که هست، بعد اون قانع نشده نهایت دهن اون رو ببندیم، یعنی اسکات خصم کنیم. ولی حالا امید چجوری تولید میشه؟ محبت چگونه ایجاد میشه؟ چجوری به این فکر کنیم؟ به اینها. بنابراین انتخابات هیچ شبهه دشواری ندارد، صریحا عرض میکنم، اما اقناع سازی کاملا پدیده دشواری است که اینو حالا باید بپردازیم. حالا باز به این فکر کنید، امید چگونه تولید میشود؟ ارتباط انتخابات با توحید چیست؟ چون اگه خودمونم توحید رو متوجه نشیم، میایم وسط کار خسته میشیم. مرحوم شهید بهشتی میفرماد هیچ کس، حالا به خواص گفته اینا رو که عمومی نمیگفتن، بزنید سرچ کنید میادش، در این دوران انتخابات مرا نتوانست از خسته ببیند. در دوران عود میخوام این حکومت و پستی که داشته، هیچ وقت کسی من را خسته ندیده است. منش هم از اون منای منیتوار نیست، با اصطلاح بهتری گفته، حالا من اینجوری بیان کردم. این جای توحید باید جا بیفته. چجور بیایم هر روز کار کنیم، رشد رو در خودمون ببینیم. قرار شد بعد این صحبت من، بعد شنیدن شما، رشد کنیم. چرا سر سفره نمک میخوریم؟ چون 70 تا ثواب دارد، چون خوبه. نه، با حب باید نمک رو خورد. جوانای ما اینا رو میخوان. چند تا مسئله است که اگر اینا رو خوب بیاموزیم، ببینید تو قضیه جنگ شناختی میگفتن دیگه، این خانم ها 5 تا خانم اوریان بیرون اومده بودن، این فاجعه است. خبرگزاری زده بود و سربازا دور اینا رو گرفته بودن که مردم نبینن. چطور 5 تا خانم؟ حالا شما میتونید برید تحلیل جنگ شناختی بگید بازی و اینا اینجوری این بلا رو سر اینا. حالا یه تحلیل توحیدی ارائه بدیم. تحلیل توحیدی این چیه؟ زمان ما مثلا عکس این بازیگرا و فوتبالیستا رو همسن و سالای ما تو اتاقشون می‌زدن. الان اینجوری نیست. شبکه پویا یه مستند می‌سازه، بعد انیمیشن اینو می‌سازه، بعد بچه‌ها عکس رو دیوار، عکس انیمیشن، این عکس میره تو ذهنشون. بعد به این اکتفا نمیشه، جای اون بازی میکنند. فلذا اون آقا فوتبالیسته که اون منزل گران قیمت رو داشت گفت این چیزه رو بزنید، این رفتگره رو، این امنیتیه. اون جوان سری زد. یا دیدید اون دختره روی کاپوت ماشین میپرید، این بازی ها میپرید. حب، اونا چیزی که ما نگفتیم و خیلی برای اینا خوب جا انداختن. فلذا حب بالحب قد عرفت الله، با حب خدا رو شناختم. میخواییم عاشق اهل بیت هم چی؟ باید از فضای حب بریم. اون حب سنخیت ایجاد میکنه. در روز عاشورا تمام اصحاب سید الشهدا به مقام فنا رسیدن، بالاترین مقام عرفان که شاید مثلا آیه بهجت ما نرسیده بیش، بدون تردید نرسیده است، آیه نخودکی بدون تردید نرسیده است به مقام فنا، چون حرکت در نفس امام رخ میده با حب، همه رو به مقام عالی رسون، چون در نفس امام ما حرکت میکنیم، هدایت که به گوش ما میرسه در نفس امام است که اینا رو باید در جای خودش مفصل بپردازیم. پس یه مقداری هنر ما باید در اینا باشه، اصلا این نری تو فضای اینی که ببره شما رو در شبهه، بعد شما بیافتید به زحمت جواب بدید. مرحوم اسد جمال اسدآبادی رضوان الله علیه شاگرد آقای مولا حسین قلی همدانی، اون عارف بزرگه، اینا نمیان مثل دستاورد بگن و اینها، اینا وقتی اینا مدرنیته آمد شروع به تربیت شاگرد میکنن. یک جایی در مصر سخنرانی میکنه و میدونید این رو گرفتن اوریان مادرزاد شد توسط ناصرالدین شاه و اینا، بعد دست در نداشت از راهش. در مصر یه جایی سخنرانی میکنه، همه بیهوش میشن، بعد مرد و زن طلا و ساعت و اینا رو باز میکنن، انگشتر و اینا رو یک انجمنی راه میندازن. بعد اون یه کتابی داره محمد جواد صاحبی خواهرزادشه، اونجا توضیح داده. اون انگلیسیه میاد میگه این یه چند روز دیگه، چند وقت دیگه اینجا باشه، هیچ انگلیسی روی کره زمین، هیچ یهودی مثلا، هیچ مسیحی باقی نمیمونه. میره اونا رو زنده میکنه و بعد اینو میارن میندازن توی یک جزیره، اخراجش میکنن، یه پول میندازن جلوش، میگه پولتو برای خودت بردار، شیر هر جا رود بدون شکار نمیمونه.
کسی
بله؟
اسد
جمال الدین اسدآبادی که خود آقا و امام خیلی ایش رو این شخصیت حرف دارن و قبولش دارن شخصیت رو، اینو شاگرد آقای مولا حسین قلی همدانی بود. یا شما ببینید مرحوم آقای لاری که عکسش آقا میفهمد تو دیوار اتاقم زدم یا منزلم، حالا تردید از منه، ایشون همین شاگرد آقای مولا حسین قلی. بفرمایید.
سوال می‌کنم، وقتی ذهن آلوده به شبهه باشه و وقتی با گارد طرفدار با شما مواجه میشه، اصلا اجازه محبت کردن و از این طریق باشه، یعنی ما ناچاریم یه سری از این آلودگی ذهنی این رو خارج کنیم،
100%
جوابات رو بدیم تا طرف یکم نرم بشه.
100% ما تا عقل که اقناع بشود روح پذیرای مسائل است. من نگفتم صرفا از یک روش، تمام اینا توأم با همه، اما باید تواضع رو در ما ببینن. یک کسی رو من میشناختم، اهل سلوک بود، رفته بود این حجاب گفته بود، گفت من رفتم نشستم هی نگاهم به اینا نکردم، فقط گفتم یه روسری رو سرشون باشه مثلا حرمت ما شکسته نشه. اون دوستم بود، گفت رفتم نشستم و جلسه اول که تمام شد اصلا نگاهم نکردم، شریعت رو رعایت کردم کامل، مقید بودم، ولی رفتم حجاب گفتم به دبیرستانی هایی که اون فرد میگفت که معلم ریاضیشون به واسطه این نمره اینا رو کشونده بود. میگفت جلسه اول که اومدم بازخورد نگرفت، اون بالا بازخورد نبوده. حالا معلم بهش گفته که همه گفتن حرفاش سنگین بود اما آدم بود. خانومی که یه روسری هم روسرش نیست، یه چیز. بعد گفتن متواضع بود مثلا. بعد جلسه دوم پذیرفتن، جلسه سوم میگفتن به پهنای صورت اینا گریه میکردن. حتی این هنری است، باید حواستون باشه. اتفاقا اهل معنا فیلسوف هم هستن. میریم جلو و اینها رو عرض میکنیم، منتها این تواضع در ما باید باشه. اونا اینا رو خوب میفهمن. من یه دوستی رفته بود با یه روحانی که خیلی فلسفه خونده بود و اینها، فرستاده بودیم، رفته بود با این صحبت، گفت آره جواب تمام سوالاتمو داد ولی آدم نبود. گفت قشنگ منو له کرد ولی آدم نبود که منو بسازه. این نکته خیلی مهمه، باید به این توجه کنیم. احساس نیست اینا، حقیقت است. بعد به توحید که آوردیمش جواب سوالاتش هم میگیره. حالا من از فرهنگ شروع کردم البته، ولی آخر کار میخوایم به توحید انشالله وارد شیم، انتخابات توحید نو. فرهنگ مردم رو چجوری بالا ببریم در قضیه انتخابات؟ یه دوستمون از ایرانی شما بودید، از ایرانی بودن حرف زدن. ما دوستمون فرمود از اسلام، دو نفر اون ور فرمودن، از یه جایی شروع کنیم که هم ایرانی هم اسلامی رو در بر بگیره. یعنی ما یه جنس غریب میخوایم به قول منطقیون. دیدید مثلا میگن انسان خدمت شما حیوان، ببخشید پشتم به دوستان، حیوان ناطق است، صنفش هم میشه مثلا شاعر است، معلم است، فلان است. یه جنس غریب میخوایم، نه جنس بعیدش که مثلا جسم نامی است، نه مثلا جوهر است. در بحث ها جنس غریبتون رو به قول شما ببینیم در چی مشترکیم. در بحث ها بگردید دنبال جنس غریبتون با اون فرد. درسته شما باید مخاطب شناسی کنید ببینید که این چی میخواد، ولی شما یه تخصص دارید. ده تا تخصص شما بعید داشته باشید. شما با هنر همون اعتماد به نفسه که دوست ندارم اینو به کار ببرم و اعتماد به الله میرید. یعنی شما یه تخصصی دارید که الان اینجا نشستید. یه فرج و الا انفسکم میبینید یه چیزی دارید که والا هیچ وقت نمیرید در فضا که صحبت کنید یا پاسخ بدید. الان به شما بگن وارد خواب کشید. یه چیزی دارید، اون رو باید صورت بهش بدید، اون رو بگیرید، مخاطبم باید بشناسه دوستان فرمودن. متعالا از کجا شروع کنیم؟ این ورای اوناست. یعنی شما یه تخصص میخواهید، شما یه اطلاعات دارید، نمیخوام این جدل کنیم، جدل که فایده نداره. بعد اون رو هم میشناسید، اگر دید خیلی قویه خب حساب شده میره جلو، اگر دید ضعیفتره میره جلو. ولی حالا از کجا شروع کنیم؟ یه چیزی که تمام اینها رو در بر بگیره. بفرمایید. نه جدل احسن، خب ما هم دیگه اینا رو فاکتور میگیریم. بله جدل احسن. جدلی داریم ما در منطق که جزء صناعات خمسه. یه زمانی میریم همینجوری حمله میکنیم، میخوایم که او رو دید، میگن فلانی روحیش جدلیه، میخوایم به هر قیمت شده اینو له کنیم. ولی جدل احسنی که قرآن میگه بی ادبی درش نیست. بعد بعضی ببینید برهان پذیر نیستن در درجه ها. جواب فرمود اینا باید یکم تو اینجوری گفتی، یعنی لازمش این میشه به لوازم حرفش متوجهش کنی. این ایرادی نداره، اما همش در چارچوب اخلاق باشه. یعنی ما حق نداریم با انتخابات خودمون آلوده کنیم، ولی میخوایم انسان هم بسازیم. قرار نیست فقط شبهات رو رفع کنیم، اون که کمشه، به کم ما راضی نمیشیم، قرار انسان ساخته شه. حالا بحثا رو فرود بیاریم، من از فرهنگ شروع کردم، ولی میخوایم به اون هدف برسیم. از فرهنگ از کجا شروع کنیم؟ خیلی نکته مهمیه. برید به تاریخ. دو تا من فقط دو نمونه میارم، در اون کتاب بیشتر توضیح دادیم. شما یکی از تاریخ، تاریخ قبل از اسلام، نمیخوایم ترویج ایرانیت هم کنیم، ولی چون ببینید رو این دست بذارید میگیره. ما احصا کردیم، استقرا کردیم، تمام راه‌های ممکن رو بررسی کردیم، کار کارشناسی شده، دیدیم از اینجا میشه شروع کرد. حرفای حضرت آقا هم که کتاب قطور در مورد فرهنگ داره، صحبت‌های آقا رو در مورد اعتقادات جمع کنید به اون کتاب نمیشه. دیدید این کتاب چند سال پیش زده بودن به این قطر در مورد فرهنگ، اسمش یادم رفت، در مورد فرهنگ فقط میدونم. نه اون خیلی نازک‌تره، اون صحبت‌های غیر چیز آقاست که با قرارگاه‌های این دوستان بچهای سپاه رفته بودن اون چیز. منم دارم اونو، یه کتاب قطور در مورد فرهنگ. بعد اون موقع برای من سوال بود 10 تا 12 سال پیش، چرا آقا هم در مورد عقیده، اون موقع کلام درس میدادیم و اینا، چرا آقا هی از عقیده نمیگه؟ بعد برای من سوال بود. خب فرهنگ دامنه بیشتری رو میگیره. از کجا شروع کنیم به نظرتون؟ سوال، آیا ایران قبل از اسلام مجلس داشته است؟ سوال مهم.
اشکانیان داشت،
پارتای اشکانیان. خب چی بوده؟ آه درست دارید میگید، مهستان یا مهستان یا مهستان، مهستان بهتر از هم است. این یکی. آها خب شما میخواید مردم رو بیارید بر حقشون، بر تکلیفی که دارن و مشارکت. ما باید مردم رو مشارکت بدیم. حالا میپردازیم برخی اخباریون خودمون نمیایم آقا بیاد درستش کنه، ها هنا قاعده اونا رو هم باید بکشونید بیارید، مخاطب شناسی که فرمودید با همه اینا. ما باید چی رو به اون مذهبی، مذهبی اخباری، نمیدونم سنتی صرف، این اصلا فهمی از انتخابات و مملکت داری نداره. اینا زمان حضرت موسی هم بودن، ای موسی تو و خدا برو به جنگ، ها هنا قاعدون، ما اینجا میشینیم. خب هنوز ما نتونستیم این فرهنگ رو بین برخی مذهبیامون در شهر اصفهان زیاد، مشهد و قم، ما در این سه شهر طیف اخباری افراطی داریم. بله دیگه حالا نمیخواستم. خب اینا مهمه که ما مشارکت، اینا واقعا فهمی از مشارکت نداره. آقا میاد درستش میکنه، چون اینا نمیخوان یه سیلی بخوره، اینا رو میشه کشون. بفرم ناکی بود. بله بله بله. خدا خیرتون بده. آها پس دانشجو هم بینتون هست. یک گروهی از روحانیونی و غیر روحانیونی، خدا خیرتون بده، نکته خوبم، که اینها حدیثگرای شدیدن نسبت به جامعه هم بی تفاوتن. ما در مورد صوفیه مثلا شنیدیم که اینا میرن گوشه و فلان، اون هم شبیه به همینان، امام رو یاری نکردن در سیاست. حالا انجمن حجتیه هم که خودتون میشناسید، اساتید خدمت نگفتن. پس یه مجلسی ما داشتیم به نام مهستان. خب این خوب بوده، ما فرهنگ مشارکت رو داریم، بعدا بعد بیاریم سراغ حق و تکلیف و اینها. حالا دوستان خودشون عنوان رو انتخاب کردن، یعنی با من صحبت نشده، با قرارگاه صحبت شده، ولی به اونم میرسیم، ایراد نداره. من از اینجا شروع میکنم. خب پس ایرانیان فرهنگ مشارکت داشتن، منتها این مجالس مردم رو بازی نمیدادن، تو بازی نمی آوردن. پادشاهان بودن روحانیون، مجلس مقستان هم بهش میگن، یعنی اینها مینشستن، روحانیونی داشتن، نمیدونم ولرای چیزی داشتن، ولی مجلس داشتن واقعا. این ظلمه که ما بگیم نداشتن. بعضی از ما نسبت به تاریخ قبل از اسلام خیلی افراطی ورود پیدا میکنیم. البته باید مراقب هم باشیم در دام ترویج ایرانی پرستی و پان ایرانی نمیدونم از این حرفا نیفتیم، بحثای فرقی. خب پس این بحثش داغ است. ما مجالس داشتیم در دوره قاجاریه، داشتیم تاریخچه مجلس رو تو اون کتاب آوردیم، ادواری که ما ایرانیان این فرهنگ رو داشتیم. دوم نکته ای هست بفرمایید.
شما میگیدیم که نیت عمل از خود اول مهمتره.
بله.
حالا ما دنبال صرف آوردن اکثریت به دنبال پایسند اومد رأیی یا اصلاح نیت آدم از مهمتره؟
هر دو. ما نگاه حد اقلی و حد اکثری داریم. اقلش اینه که مردم رو سطح ذهنشون رو رشد بدیم به نفع خودشونه. یعنی مردم یا ببین الان تو فرهنگ بریم ببینیم واویلاس، یعنی ما خیلی سطح فرهنگمون در این قضیه پایینه. منتها شبهات باعث این شده که الان آسیب شناسی میکنیم، از آسیب شناسی کم کم ورود پیدا میکنیم، بعد میبینیم خیلی واقعا حتی دیندارای ما اثبات کردن در دوره کرونا مردم رو داشتن به بیراهه میبردن. بعد آقا و مراجع رو ببینید خوب حرکت کردن. دینداران ما فرهنگ بهداشت رو حقیقتا زیاد نداشتیم. میبینی فلانی میری کنارش بوی عرقی میده، رسول الله اینجوری نبود. ما فرهنگ خیلی چیزا رو رعایت نمیکنیم، دینداره ولی مثلا میاد بستنی همون لیس میزنن. این خوبه، پیامبر امیرالمومنین چیز هم، ولی رفتید جای خوشش نیومد این کارو نکنید. خانم یه طلبه رفته بود جای، بعد به من میگفت، آشنا بود، میگفت این غذای بچه‌مون، بعد من مثلا باقی مونده اونو خون یه خونه مذهبی خیلی پولدار خارج رفته رفتم، بعد میگفت اینا یه جوری نگاه کردن. شما موظفید اونجا اینو رعایت کنید، ولی خودمون باشیم ایراد نداره. خب امیرالمومنین ما اینا رو متوجه نیستیم، میدونید خراب میکنیم. ولی زمین رهبره چقدر مثلا به قول امروزه با کلاس رفتار میکنه. آره این خیلی مهمه، البته نه برای کسی، فرهنگ ما باید یه مقداری بالا بکشیم. خب پس ما دیگه اینا وقت نیست که بگم ما چنین فرهنگی داشتیم. یکم علما رو اضافه کنم کار داریم باید. یعنی اینجا بله، اینم بعد از اسلام ما انقلاب اسلامی رو داشتیم. یه آمار من خدمتتون عرض کنم، انقلاب آمار ما در قضیه مشارکت چیزی نزدیک به 70% وقتی با دو کشور صاحب دموکراسی و مدعی دموکراسی بررسی میکنیم میبینیم که انگلستان از آمریکا بیشتره، مجلس برگزیت هم دارن، برای اینکه در اتحادیه باقی بمونن مجلس ترکیب میدن. ما داریم با دو تا کشور صاحب فرهنگ تحت عنوان دموکراسی مقایسه میکنیم. اینا خیلی به مردم روحیه میده که شما خب صاحب مجلس آقایون انگلستانی و آقایون آمریکایی، آمارشون به ایران نمیرسه. یعنی ادوار، حالا اومدیم تو چیز تاریخ انقلاب، آمار ما تقریبا 68 و اندیس نزدیک به 70، آمار انگلستان 62، آمار 64.5 حالا دقیقش آوردم و آمار آمریکا نزدیک به 60 است. کار ندارم حالا دوره قبل مثلا ما زیر 50% بودیم، ولی 97 خورده ای داریم از اوایل انقلاب تا سال 88 که 84 و خورده ایست دیگه، درسته؟ نزدیک به 85% دیگه. خب اینا خیلی سابقن برای ملت. بعد با این وجود زمزمه های در گوش مردمه که شما باید اونا رو بفرمایید. اون زمزمه ها چیست؟ یه لحظه رو این فکر کنید که باعث می شود مردم شرکت نکنن یا با کراهت شرکت کنن، حتی من و شما با کراهت تبلیغ کنیم. اونا چیه؟ آسیب شناسی کنیم. یه لحظه فکر کنید روی این هم که این هم یه چند تا شاخه با اجازتون بزنیم. پس زمزمه هایی در گوش مردمی است که این چنین صفت دارن و این چنین فرهنگ دارن. و تازه عالمان ما، یه چیز من حالا بگم جالبه، عالمان ما همیشه مفهوم مشارکت رو عالمان بزرگ شیعه متوجه بودن. شما از مؤمن آل فرعون بگیرید، کنار فرعون بوده، مشارکت بلعرض اسمشو میذاریم، مشارکتی که آسیب رو کم کنه. با همین طیف دیندار اینا رو بفرمایید، مؤمن آل فرعون کنار فرعون بود، یک توم و ایمانه ایمانش رو پنهان میکرد که آسیب رو کم کنه. در فقه بابی داریم در امر معروف و نهی از منکر که شما باید کنار ظالم و پادشاه و هر کی باشی، حتی پادشاهی ممکنه طاغوتی هم باشه ولی خیلی هم بد نباشه، مثلا کنارش باشی. فلذا ملا احمد نراقی کتاب معراج ساده کتاب اخلاقی است، تقدیم میکنه به فتح‌علی‌شاه. من حالاش 20 سال پیش این کتاب رو خوندم، بعد یه مقدار خوندم حواسم به مقدمش اومدم اینو خوندم، بعد گذاشتم کنار، بودم چرا برای پادشاه ظالم نوشته، کم سن سال بودم، بعدم فهمیدم که بابا این نوشته که ظلم این رو کم کنه، اونم گرایشات تصوف و عرفان داشته فتح‌علی‌شاه به خلاف محمدشاه. اینا دو مستاقش. حالا یه مصادیق من براتون بخونم از روی این کتاب، ببینید چقدر. یا مثلا شما خواجه نصیر رو ببینید، مرحوم خواجه نصیر مغولی که حقیقتا دیگه عنوان حرامزاده برای اینها چیزی بدی نیست، اینها درو کردن و اومدن جلو. خواجه نصیر این فیلسوف و عارف بزرگ نزدیک شد به اینا، بعد اون قله علموت و اسماعیلی و با چند تا جریان درگیر بود. تو شرح اشارات میگه من شبها تا صبح گریه میکنم از شدت فشاری که رو منه. اشارات ابن سینا رو شرح زده، تو مقدمه‌اش میتونید ببینید. این نزدیک میشه اینا رو شیعه میکنه، اون وقت اهل سنت هم می‌خواستن بزنن این رو. این جان سالم به در میبره، میتونه اینها رو شیعه کنه، مملکت رو نجات میده. یا علامه حلی شما ببینید چه کارهای اینا به محضرتون هر شب انجام دادن. یا خود مرحوم مجلسی که من براتون یه آماری بخونم، پس ما چیزمون سابقمون خیلی زیاده. یا شما همکاری امیرالمومنین با دستگاه خلافت زگانه شون اونا رو ببینید، همکاری برای اینکه آسیب کم بشه با اینکه حضرت زهرا به شهادت رسیده بود، منصب اینو بگم بعد فرمود ولایت اهواز رو منصور در زمان منصور دوانقی یکی از اصحاب امام صادق میپذیره. حالا جمهوری اسلامی که خون شهدا پشتشه، آرزوی تمام انبیا و اولیاست، بعد ما نشستیم سپاه هم داریم، نیروی انتظامی هم داریم، بسیج هم داریم، اینا هم داریم، هنوز مثلا میترسیم، توحید ما ضعیف است. آقا منصور در زمان منصور دوانقی اصحاب امام صادق عبدالله نجاشی اهواز دست ایشون بود از طرف امام. در زمان هارون رشید علی ابن یقطین به توصیه امام موسی کاظم قبول چیز کرد، خود امام رضا که ولایت عهدی رو حالا پذیرفت به اون نوش. عالمان ما خواجه نصیر رو عرض کردم در زمان هلاکو خان، علامه حلی رو با مغول عرض کردم، محقق کرکی، شیخ بهایی، محمد تقی مجلسی، محمد باقر سبزواری، آقا حسین سبزواری، خود علامه مجلسی بزرگ که پدرش عارف بود است، اینا اومدن شغل انتخاب کردن. حتی این تاج رو در یک برهه علامه میره یا یه چیزی میبنده به کمر اون پادشاه صفوی، بعد اونجا ببینید سه تا چیز میخواد ازش، میدونید چی اینا؟ میگه اگر شد جناب سلطان این شراب من بشه، بعد اونم میگه چشم، یه سه چهار تا چیز میخواد که الان خیلی به نظر ما خیلی در افق بالایی هستیم، اینه باید تاریخ بدونیم. سه تا چیز میخواد که الان اونجا هستش بخونم، یکیش مثلا شراب اگه میشه مثلا، بعد ما الان چه جایگاهی که انبیا و اولیا آرزوی این رو دارن، حواسمون نیست کجاییم. خب اینو جمع کنیم با اجازتون، از اینجا میتونید ورود پیدا کنید، جستجو کنید با این نرم افزار. سه تا نرم افزار تاریخی نور داره، حالا دوستان دانشجو هم مراجعه کنن، تو ابر نور هستش. نور یک مرکزی است که نرم افزارهای علوم اسلامی رو میذارن، یک تاریخ ایران اسلامی، دو تاریخ تشیع، اینا رو همه رو با هم میخواید، و تاریخ اسلام و نور و سیره سه. این نور السیره فوق‌العاده است، چند هزار کتاب تاریخی داره، جستجو کنید. من وقت نکردم خیلی جستجو کنید، خیلی از این مفهوم مشارکت، منتها حواستون به دام و چاله ایرانیت و اینها نیفته. اما افراطی هم بخواید اون، چون خیلی به شما این رو میگن، مثلا دوستان معلم بیشتر درک میکنن، میگن شما تاریخ قبل از اسلامو خیلی دارید میزنید، راستم میگن. یه جای ما به هر حال حرف حق از هر کسی بود، مؤمن اینو باید بگیره. بفرمایید.
من نظر شخصی رو میگم، حالا بچه هم نظرشون رو میگم، من احساس میکنم مطلب یکم سنگینه و یکم باید برگردیم عقب،
یه جمع‌بندی کنیم حل میشه انشالله. الان این جمع‌بندی کنم با اجازتون. ما از کجا باید ورود کنیم؟ از قضیه فرهنگ. به چه دلیل؟ چون از قضیه دین شروع کنید اون جنسه رو باید بشناسیم. یه عده‌ای با شما مشارکت ندارن، یه عده‌ای حرف شما رو متوجه نمیشن. اون قضیه‌ای دارم ساده تر عرض میکنم، حالا شما که همه اهل فضلید، اون قضیه‌ای که میشه با همه به عنصر مشترک رسید، عقلم پشتشه، نقلم پشتش، رفتار آقا هم این رو تایید میکند، اون قضیه فرهنگ است دیگه. شما وقتی میشینید مهم نیست دیگه دیندار باشه، زرتشتی باشه، مسیحی باشه، حتما برنامه داریم براش. منتها فرهنگ مشترک بین همه، لور باشد، ترک باشد، نمیدونم بلوچ باشد، شمالی باشه، جنوبی باشه، شما از فرهنگ میتونید ورود پیدا کنید. خب ولی همه شعار نباشه که آقا فرهنگ سازی میکنیم. فرهنگ سازی از کجاست؟ باید این رو، این مرکز ثقل رو جا بندازیم که ایرانیان، ایرانی حالا اهم از مسلمان و غیر مسلمانش، با فرهنگ بوده است. ممکنه بدی هایی داشته باشه، من در ادامه میگم در تنبلی اجتماعی ایرانی خیلی تنبلن اتفاقا. قرار نیست ما به علاوه کسی نوشابه باز کنیم، ولی حقیقت هم میگیم. بفرمایید.
حالا شما این بحثی که دارید تعریفی که از فرهنگ چیه؟
فرهنگ بیش از 300 تا تعریف دارد که حالا نمیخوام. مرحوم آقای مصباح توی نرم افزار مشکات اگر اونجا ورود پیدا کنید یه جستجو کنید یه مقداری از تعاریف رو آورده، منتها حالا من نمیخوام خیلی شاید بدیهی باشه، یعنی اینکه نسبت به اجتماع نگاه کنم، مضاف بهش نگاه کنم، اینی که نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به اون چه در اطرافش میگذرد بی تفاوت نباشد. و الا فرهنگ از اون مفاهیمیه که معرکه آراست، یعنی تعریف چی. ولی اینو میزانو میفهمیم که اگر یک کسی نسبت به سرنوشت خودش چیز باشه با فرهنگ است. همین رو اجمالا اگه قبول کنید چه بسا اونجا منبع دادم میتونید بیشتر چیز کنید. خب این مردم با فرهنگ از کجا شروع کردیم؟ از ما مجلس نمیخوایم مثلا بگیم چون سیگار نمیکشیدن با فرهنگم، نه، مفهوم این کلمه رو دقت بفرمایید. مفهوم دو تا کلید واژه، دو تا هشتگ من دارم اینجا، یکی اینه یکی اینه. یقه بندرم نگیدید که سطح بحث رو بیارم پایین، چون دشوار کار انتخابات، مرور میتونیم کنیم اما نفرمایید سنگینه، چون کار هر کسی نیست در قضیه انتخابات ورود پیدا کنه و ایجابی بره جلو، ولی برای خودمون خوبه مطالب بگم. خب مردم ایران با فرهنگن، از تاریخ قبل از اسلام آسیبشو در نظر بگیرید، تو دام نیفتن. در اون کتاب بیشتر آوردیم، یه نمونهش مجلس مهستان است، مجالس دیگری هم داشتن اونجا آوردیم. بعد انقلاب من آمار عرض کردم، دموکراسی رو مقایسه کردم. تا اینجا حل دوستان؟ مشکلی نیست؟ تا اینجا مطلب رو میگیرن. سوم چه بود؟ سوم این بود که حالا این بعد پاک شد دیگه، علما رو آوردم. علما، دانشمندان ما با بدترین اقشار که دیگه دیدید چه کلمه‌ای برای مغول به کار بردم، مشارکت بلعرض داشتن، مشارکتی که جلوی ظلمشون رو به اهل بیت داشتن، مؤمن آل فرعون داشته که بعدم به شهادت میرسه، مؤمن آل فرعون دیگه مجبور میشه ایمانش رو اونجا بیان کنند. از اینجا چی میگیریم، چه نتیجه میگیریم؟ مشارکت یه فرهنگه. این نیست که تا دیدیم بعد ما مذهبی رو بعضن میبینیم با هم نمیسازیم، به خاطر اینه منیت داریم، چهار نفر دوره هم جمع میشیم کار بنده خواهیم، دو نفر زیرا به همو میزنیم و فلان و به همون هم میره که نه، ما فکر کردیم من باید کار انجام بدم، توحیدمون ضعیف است دوباره، فلذا دوره هم نمیتونیم. بابا اینا با طاغوت برای جلوگیری از ظلمش مشارکت بالعرض داشتن، به قول مرحوم مشارکت اجباری، یعنی نبوده که علامه مجلسی خودشو کنار بکشه بگه من کاری ندادم، من دعا میکنم فقط، نه نه نه، مستقام یکی دوتا نبود ها، ده ها مستق اینجا عرض کردم که اینا نزدیک میشدن. و اینو مضاف کنی در قسمت علما که حالا فیس فکر نکنه ما داریم میگیم جمهوری اسلامی طاغوت است، نه، آرزوی تمام انبیا و اولیا است. بعد این آرزو ما نشستیم داریم ناامید بشیم که عجب انقلاب از دست رفت فلان و همان، آقا اینجور نگاه نمیکنه، میگه ما تو قله ایم. نو نو اصلا ما این ابتداییات را مردم ها متاسفانه نمیدونن. خب تا اینجا چه اثبات شد؟ حالا اجمالا البته اثبات شد که مردم ما در مفهوم مشارکت برهانی هم بود، این نبود که تردید درش باشه، مفهوم مشارکت کار جمعی اینها رو در سرنوشت خودش دخیل باشد و میفهمیده، ولو اینجا یه ایراد داشت، مردم رو بازی نمیدادن. تا اینجا اگه نکته‌ای هست بفرمایید، ولی میخوام یه چیز جدیدتری رو شروع کنم. سه تا استدلالم رو دقت کنید بفهم.
ما فهمیدید مطلع و اونجا مقایسه کردید.
بله.
ما میگیم که اشتباه کردیم کار رو انجام دادن. اینجا رو باید لحر من اشتباه بیارم برای اون. یه چیزی باید بشه.
کی اشتباه کرده؟
اشتباه کردن اونایی که بودن اوائل انخلاف کردن، اشتباه کردن اونایی که بودن آریم، اشتباه کردن درصدایی که مدن.
ببینید تاج آقا، یه دو تا نکته من گفتم. یکی دقت بفرمایید، شبهات انتخابات دشوار نی، کار ایجابی دشواره. کار ایجابی درختو در نظر بگیرید، من نقاشیم خیلی بده البته، ما داریم تنه رو میسازیم، اون میره به برگاش که میرسه، اونا میشه شبهاتش، میوه‌هاش مثلا، حالا میوه این درخت نه، ولی فرض کنید یه چیزایی که بیرون میزنه اونا شبهاتن. روال منطقی رو بریم تا به شبهات برسیم. الان به این میرسیم. اما تا اینجا، حالا من یه جایی عرض کردم اینو، بعد خانم طلبه گفت خب حالا کی گفته مثلا فرهنگ اگه داشته باشیم خوبه؟ آدم آقا دیگه عبده بدیهیات بی فرهنگی بده. دقیقا فرمایید. پس فرهنگ خوبه دیگه، بعد این تا اینجا مردم ما با فرهنگن، علمای ما مفهوم مشارکت و اینو برای اون طیف به قول ما اخباری مطلک هم پیام میکنه. حاجا بسان بنده نشستم فکر کردم، اینجا من جامعه شناس نیستم، اما چیزی رو یاد گرفتیم هممون که شما وقتی برای جامعه شناسش بگی، برای معلمش بگی، برای مهندسش بگی، او میپذیرد، چون حرف شما حرف غیر معقولی نیست. الان شما یه روش یاد گرفتید، ما کارگاهی برگزار کردیم تقریبا دیگه، ننشستیم من هی صحبت کنم، ما در این کارگاه یاد گرفتیم که از اینجا شروع کنیم. حالا چرا؟ ببینید، نمیدونم دوستان امنیتی اومدن براتون صحبت کنن یا نه، امسال صحبت شده. خب من یه آمار رو عرض میکنم، حالا شاید اونم گفتن، چند قش خیلی تأثیر گذارن. یکی معلمینن، معلم داریم اینجا از دوستان، ماشاءالله خدا حفظتون کنه. یکی مهندسین، مهندس داریم، آفرین چه خوب گلچین کرد. آفرین. یکی پزشکانن، پزشک داریم، طبیب هم دارید الحمدلله. یکی طبیبان و پزشکان و اینها هستن. نه اتفاقا سلبریتی ها و روحانیت یکم نزول داشته. حالا دیگه نپرسید چرا، ما تو بهتر از ما چه کار کرد. خب ساعت رو پیشش، یعنی 7:45 دیگه درسته، تا اون موقع چیز داریم. خیلی خب یکم سرعت بگیریم پس وقت کم. بفهم آجا،
اسمی کنم اون سوالی که حضرت عالی یعنی کار آماری پرسش نامه کردید یا اینکه به نظر ما میرسه؟
نه تحقیق شده، یه تیمی اومدن بیانات مختلف رو، حالا عرض میکنم رفرنساش بیشتر تو اون کتابه، کار شده، پشتوانه هم داشت که ارتباط دادیم به صحبت‌های آقا، تقریبا معقوله. حالا میخوام اینو بگم، ما یه تخصصی داریم هر کدوممون، ولی به نظر میرسه نقطه شروع شما چند تا چیز دارید برای اقناع. نه فرقی نداره، نه فرقی نداره، شما یک نفر باشه، یک نفر باشه، یا شما رو دعوت کنن، دوستان دقت کنید، یا برای 50 نفر، برای 100 نفر، مثلا من میرم مثلا برای 450 500 700 نفر، آره فرقی نداره. اصلا میخواید از خانواده صحبت کنید، شما باید در درجه اول فرهنگ رو در هر قضیه‌ای فرهنگ رو بیاریم بالا، این پایه کارمونه. بعد حالا نسبت به تخصصتون، مثلا اقتصاد خوندید، 4 تا آمار اقتصادی باید بیارید، ولی اونی که هدف ماست بالا کشیدن فرهنگ مردم است. خب من بحثمو توحیدی میگم، به اونجا هم میرسیم، من تا اون نقطه‌ای که بهتر شروع کنیم از قضیه فرهنگ است. یعنی به چه دلیل بیشتر در بر میگیره؟ مثلا این زمانی با شما صحبت میگم، آقا رو قبول داره، آقا گفته بیا، میگه چشم. خب ایشون حضرت آقا رو قبول داره، بحث شما فتاوای مراجع رو میکشید وسط، یکی که اصلا اینا رو قبول نداره، شما دیگه به اون بحث میرسید. شما آمار اقتصاد میاری، مثلا مثل حاج آقای راجی میگه آقا اینجوری اینجوری اینجوری، بعد اگه حرفه‌ای باشه طرف یقه شما رو میگیره. بدون چی میگه؟ میگه که دستاورد اخص از پیشرفت است، یعنی نسبت پیشرفت و دستاورد عموم خصوص مطلق. ساده تر بگم دوستانی که طلبگی نخوندن، شما به موبایل اختراع میکنی، ایجاد میکنی موبایل رو، مثلا پاکستان هم زده یه نمونه، این پیشرفته. دستاورد چیزیه، لپتاپ بیاری که دیگران نیاوردن، بعد اینجوری میگی اون آمار امارات رو میذاره جلوت. این برای این ما آسیب شناسی کردیم، اون به عنوان چاشنی کار خوبه. یک کسی اقتصاددان است از فرهنگ بگه، بعد ورود کنه اقتصادی هم بره، یک کسی متکلم کلامیه، یک کسی معنویات بلده، یک کسی فلسفه بلده، اینا قدرت اقناعشون بالاست. اما اونی که همه رو بگیره بیشک قضیه فرهنگ. وقتمون خیلی کمه، بفهمه استاد،
در فرض اینکه این فرمایش شما رو ما بنده که الان فاعل نشده،
ما هنوز ورود اقناع نکردیم، مثلا من حرف خاصی ندادم، هنوز تازه میخواد شروع شه.
نکته ورود نمیشه.
بعد هر چیزی که فرهنگ یه مسئله وجود داره. الان من تو مواجهه اولا با یک شخصی چی رو میخوام بهش یاد بدم و متذکر بهش بشم؟ چیزی که خودش فطرتاً میدونه که باید مشورت بره جلو. خب یه نکته. و اینکه مثلا فرضاً من در اشکانیان یه مورد پیدا کردم که یک فلان جمعی بودن، چه حالتی میخواد در من ایجاد کنه؟ این به نظر من ایجاد نمیشه. خب مگر اینکه بیا این ور قضیه تهش الان وقتی نگاه میکنی مردم همه میدونن باید مشورت باشه، انتخابات باشه، دموکراسی باشه، این بحثا. میگه من حس کارآمدی ندارم نسبت به این انتخابات. گیرش اینه فرزنم اگر مبنا فرهنگ باشه باید بریم در بیاریم جریان شناسیش کنیم که اگر مجلسی بوده، اگر مفهوم مشارکتی بوده، آیا موفق بوده یا نه، نه که صرفا مشارکتی بوده.
بله
من حس
می‌کنم نه، اینا یه مقدار دقت می‌خواد این حرفا. ببینید بله، برای مردم اینها الان شاید جمع هم خیلی اینا رو نمی‌دونستان. ما هی از یه چیزای کوچیکی شروع می‌کنیم. منتها اینا استحکام دارن. آخه وقتی میرسه جلو بعد میگی نمیام، بعد درستش کنی، اجازه بده بره جلوتر. دیدید بچه میره حمام مثلا 18 19 سالشه لباساشو نمیشوره، مامان بشور. اینا ریشه‌ای ان اتفاقا. الان دو مورد اجازه بده اینجا بگم حرف شما کامل میشه. فرهنگ روش نکرده. بله اینجوری نیست که به سادگی از کنار اینا عبور کرد. چطور؟ اجازه بدین دو تا رو بگم. خب حالا حرف حاج آقا به نظر شما مردم چرا نمیان در انتخابات روکتر بگیم؟ میگه آقا گرانی و اقتصاد و کمکاری مسئول. سری بفرمایید دیگه. ناامیدی، آفرین. اونجا سخت کارمونا. دقت کنید هر سوال شما هم جواب داده میشه.
یا کارآمدی.
اونا همه اینجان، کمکاری مسئولین و اینا هستن. دزدی، اختلاس، هر چت اینجا. ناامیدی، جهل سیاسی، ناآگاهی، تنبلی اجتماعی.
حاضر هستم.
و شبهات. تقریبا ایناست دیگه، درسته؟ تقریبا ایناست. یعنی شما بیشتر مردم با این کار دارن. بعد به تبعش ناامید شدن. خب حالا اینایی که گفتیم میخواییم کاربردی کنیم. جهل سیاسی مردم نسبت به قضیه فرهنگ. آخه شما وقتی اینو جا انداختی دوباره بهت گفت حاج آقا حالا که اشکانیان رو گفتی دقت میخواییم، من نمیام درستش کنم. نمیام درستش کنم یه تقسیم سنایی دوگان است، یا باید خودت درستش کنی یا بیگانه بیا درستش کنه. این اتفاقا به تدریج جا میفته. سوال چرا مردم ما میگن که رضا خان خوب بود، میومد تو تنور مینداختی همه پدران و همه پدر بزرگان، میری مهمونی عمود اینا میگه. این خیلی آدم بی فرهنگ است، اینجا مشکلشه. حالا به اونایی که اینجوری نمیگیم بی فرهنگ، ولی داریم بین خودمون صحبت کنیم. چرا؟ چون خیال میکنه اگر کسی کم کاری کرد شرعاً و عقلاً شما مجاز نیستی کسی رو در تنور بندازی. این مال ضعف فرهنگی است. حالا یه پله بریم جلوتر، چگونه این ضعف ایجاد شده است؟ ریشه ای میخوایم بحث کنیم اتفاقاً. چرا مردم با اینکه بعضی وقتا میدونن بی توجهن، چرا وقتی کبدمون چرب میشه تو سن من دیگه به بالا این اتفاق معمولا میفته، شما جوان ترید، بعد میدونیم بعد ورزش نمی کنیم، چرا فردا امتحان کنیم نمی خونیم؟ اینا ضعف فرهنگی است. مثالش الان عرض میکنم. یه دوگانه ای باعث شده است در طول تاریخ به نام دولت ملت که مردم ما تنبل اجتماعی بار بیان، تنبل فردی نه ها. این بوده. چرا درستش نمیده؟ چرا آقای خامنه‌ای دستور نمیده درست چه؟ این اصلا هیچ چیزی از فرهنگ باید بیاد بالا. زمان بر هر چیزی باشه شما باید اینه بیاری بالا. میگه چرا درستش نمیکنه؟ چرا فلان نماینده درستش نمیکنه؟ چرا این که قدرت داره درستش نمیکنه؟ چرا این دوگانه شکل گرفته؟ حالا یکم اینا رو بکوبیم. بله مشارکتی بود ولی مردم رو بازی نمیدادن. مردم ما در طول تاریخ به این حد رسیدن چون بازیشون نمیدادن در سیاست. همیشه به اینا یک کنجد میدادن، کنجد خیلی کم حجم است و پر انرژی میبردن، بعد بختار جنگ مالیات از مردم. مردم برای چی میخواستن حاکمان؟ حتی تا قبل انقلاب فرانسه، نه فقط ماها، میگفتن مالیات بده جنگم شد باید بیای. مردم فرانسه که انقلاب انجام دادن، به تبعش بعدها ما انجام دادیم، دیگران انجام دادن، نظام پادشاهی کنار رفت. چه نظامی حاکم شد؟ مثلا دموکراسی، ما مردم سالاری دینی. اینها بعد بار اومدن. آقا باید بره درستش کنه. یه نفر باید بذاریم درست. انشالله آقا میاد درستش میکنه. دید بعضی مذهبی خودمون میگن. آقا تو باید زحمت بکشی تا اون اتفاق بیفته. این ریشش کجاست؟ در دوگانه دولت و ملت. یعنی دولت ها مردم رو چه نگاهی بهشون داشتن؟ که باید آقا بیای جنگ کنی. بیای پول به من دولت بدی، نقشی داری، مشارکت چیزی هست؟ ابدا. اگر اونجا مجلس داشتیم بین خواص بوده، ولی مجلس داشتیم، نمیباید با عدالت حرف زد. این دوگانه دولت و ملت باعث شده سطح فرهنگی مثل بهداشته. شما مثلا چقدر کار کردیم تا مردم ماست بزنن، یه عده میرفتن لیس میزدن حرم، مثلا یه عده آتیش زدن در حرمو که دارن تو حرم. بی فرهنگی دیگه. حالا شما هر چی مقایسه میشه بذارید، نه ما ماست نمیزنیم، مثلا بیمار نمیشیم. خب این بی فرهنگی وجود دارد در این قضیه. جهل سیاسی از کجا به وجود آمد؟ دوگانه دولت و ملت. جهل سیاسی از دوگانه دولت و ملت به وجود آمد. اگر شما اینا رو به تدریج جا بندازید، اون وقت میگه که حاج آقا نمیام، چون حالا یکم بریم تو شبهات، بریم تو میوه هاش، برگاش، هر چیزی بود، شاخه هاش. حاج آقا من نمیام چون درست نمیشه، چون ناامیدم. حالا من میخواستم اونجا مسائل قوی تری رو بگم که عرض خواهم کرد. چی باید به این گفت؟ که من نمیام چون ناامیدم. از فرهنگ ورود پیدا کنید، چون هنوز نمیشه با این دینی خیلی صحبت کرد. اقناع دشواره ها.
اقناعات رو باید نشونش داد، تفاوت این مسئول جدید که میاد با مسئول قبلیش
نه، قرار شد از مشارکت و فرهنگ بیم. اون چاشنیان هم بذارید کنار، دستاوردها رو پیش رفتن بیارید در رشد علمی 13 همم در فلانجا، آمارم تو اینترنت بزنید میاد براتون. خب بعد اینو براش جا انداخت اینا رو وقتی شون. اصلا ببینید شما وقتی میری پیش روانشناس، روانشناس مثلا میگی من مشکل اقتصاد، جیب تو پر پول میکنه یا یه پولی ازت میگیره؟ چه کار میکنه روانشناس؟ بعد میبینی روانشناس اگه خبره باشه کاری میکنه که این میاد بیرون به زندگی امیدوار است. شما باید همین کارو کنید.
احساس درک شدن بشه.
آفرین. حالا با روش‌های مختلف. ببین انتخابات دقیقاً مثل همینه. مثلا نمیشه جدل کرد. ببین اگه نیا اینجوری ما بزنیم شیشه رو بعد بریم تو خیابون احمد علی عکس زن اونو نشونو بده تو جلو دوربین. اینا بی فرنگیه. ولی آقای جوادی آملی فرمود این کارا رو نکنید. مشروطه میشه. رفتن شیشه زدن، سنگ زدن شیشه خونه آقای جوادی رو شکوندن. ببینید با حرارت هم یه حدی میخواد دیگه. خب نباید بیایید دیگه به هر قیمتی مثلا عکس بعد آقام رد که گو حق نداری مثلا این کارو کنی. خب اونو اگه جلوشون نگیری این که نمیشه بحث. دشواری همین. والا بریم بحث کنیم مثلا جدل کنیم ما با طرفدار آقایم شما مثلا اینجوری، فایده نداره. این غیر اخلاقیه. بعضا معصیت به پامون نوشته میشه. اما کنار نباید بکشیم. خب حالا اینجا به این موارد پس دقت دشوار نیست اینا رو یکم بعد تو فضای ذهنیتون ان شاء الله بیاد و بریم جلو کم کم. ما یه فرهنگ، ما ریشه‌ای داریم حرف میزنیم. از منم انتظار نمیرفته بیام برای خدای اینکه دبیرستان صحبت کنم. من دارم سطح بالاتری صحبت میکنم، البته آسان دشوار. خب این مفهومه باید بیاد، ریشه‌اش اینجا بود عزیزان. مثل حجاب، تا حالا با یه بعد حجاب بحث کردید؟ سوالم اینه از کجا شروع میکنید؟ این دیگه الان انتخابات ربط نداره. با یه بعد حجاب از کجا شروع کنیم؟ از دین و قایات و اینا نباید وارد شد، آخرش باید اون چون اینجا من تاریک بود. از راحت طلبی باید شروع کنید. راحت طلبی. بچه وقتی دیدی بعضی خانوم هم میره تو خیابون چادری هن، بعد لباسش میره کنار مانتو نپوشیده، اینم چادری راحت طلب است. اینم چادری راحت طلب است. مدرنیته انسان را راحت طلب بار آورده. به قول مارشال برمن مدرنیته همه چیز را دود میکند و به هوا، این اسم کتابشه، مدرنیته همه چیز را دود میکند و به هوا میفرستد. بعد از اینجا شروع کرد. ما راحت طلب شدیم، مثلا پا نمیشیم عبادت کنیم و اینا، راحت طلب. مدرنیته دکمه رو میزنه کوله برات کار میکنه. فلذا امام صادق چه میفهمد؟ بچه هاتون رو ما از 5 سالگی یا 7 سالگی، شما از 7 سالگی و 9 سالگی به نماز و روزه امر کنید. یعنی نظر راحت طلب بار بیاد. این وقتی با یه لباس کوتاه بزرگ چیز شد، دیگه بزرگ میشه عادت کرده، حیاش ریخته شده. رو این دست بذارید. توی کتابی به نام مستوره اینها رو پرسش و پاسخهای حجاب توضیح دادم اونجا. اینو نکات در نظر بگیرید. ما مذهبی ها مشکلمونه، شما هم مذهبی ها، جامعه رو نمیشناسیم. نمیدونیم دو نصف شب زیر پوست شهر چی میگذره. میایم قال امام صادق، قال امام باقر، اونا بعدش باید باشه و حتما باید باشه. بریم ببینیم درد مردم چیه. خودشیفتگی یه درد دیگه، بدحجابه، بدنگرایی میره عمل میکنه فلان. اینا مفاهیمی داغی از جامعه شناسی روانشناسی باید گرفت، اما تو فضای اون حرکت، چون جهان آلوده رو اینا درست کردن، توحیدی باید پاسخ داد. ببینید تو حجاب، تو انتخابات مشکل همین بحثای ایجابیه. مشکل شبهات و کوبیدن نیست، دعوا کردن اون که آسان‌ترین راهه. مشکل ورود ایجابیه. که میدونی چرا بعد حجابی. بعد ما میریم مثلا میخوایم طلبه میره مثلا از بازی استقلال و پرسپولیس و میره توی فضای شوخی زننده باش میکنه که جذبش کنه، یا میره خانم طلبه مثلا میره یه مقنعش میاد عقب مثلا یه کفشای خاصی موشه چادرش میفته که اینو جذب، خیال میکنیم اینجوری باید جذب کنیم، از اون چیزای خودمون تنزل میکنیم، در حالی که شما مفهوم خودشیفتگی رو بکش وسط. اونی که جلوی آینه میره خودشیفته است، اونی که جلوی آینه بدنگراست. بدنگرایی مفهوم داغ جامعه شناسی، اما چجوری باید پاسخ داد؟ دینی. این آلودگی ها رو بگیریم، اینا رو شما تو مدارس بگیر دشوار نیست. من یه دوستی دارم معلمه، امسال از همینایی که قبول شدن معلم شدن و اینها همین آموزش آره، این کلام و اینا پیش ما خونده، اصلا آخوندم نیست، روحانی هم نیست. الان تو مدرسه که صحبت میکنه میگه دور من حلقه میزنن، بعد با من میان میگن میخوایم کلاس بعدی هم بیایم، مدیر اجازه نمیده مثلا، راحت اینا رو اقناع میکنه به راحتی، دستتون در نکنه. کلا وقتمون تمومه یا یه تایمی داشت؟ چقدر زود گذشت. یه جنبندی کنم. چشم تقریبا جمع میکنم. عزیزان باید از فرهنگ برود پیدا کرد، از این چند مدلی که عرض کردم تاریخ یه مستاقم نبود که حاج آقا فرمودن، مجالس دیگه ای ما داشتیم تو کتاب آوردم، یکی دوتا نیست، منتها مردم ایران با فرهنگن، علمای ما در مشارکت با بدترین ها شرکت میکردن، حالا ما که انقلاب اسلامی هستیم. قرار بود تو شاخه ها به اونجا برسیم، اصلا ناامیدی رو میخواستم اینجوری بگم، چه زمان انسان ناامید میشود؟ هرگاه انسان ناامید میشه که یا تکیه بر خود کند یا تکیه بر دیگری. دیگه تو عرفان میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. شما اگر بیاید سخنرانی، مثلا من اومدم مثال بزن عینی بزنم، حتی مثال میخواستم از آشپزی بزنم، چجوری میشه آشپزی توحیدی کرد؟ اگه خانما بودن این مثال میزدم، من اومدم سخنرانی مثلا، در چه حالت ممکنه من ناامید از اینجا برم بیرون؟ که یا به نیت پول آمده باشم یا به نیت اینی که شما منو نقد کنید. حتی من باید دست پر بیام، پاور بیارم، لپتاپ بیارم، آماده بیارم، کشککی بیام بیارم. خب برای شما بخوام سخنرانی کنم، بعد شبم که میرم میخوابم میگم که عجب من دست دادن، آخرش بازخوردار رو به من بدید، من آماده باید بدم و عید دوله هم مستطعتم. منتو اگه براش خوشایند شما بزرگواران حرف بزنم بعد اذیت میشم، او رو باید در نظر بگیرم، یا بگم که باید من رفتم از ساعت 4 حوزه بودم مثلا دکتر بودم مثلا کیک بودم فلان و اینها، مثلا رفتم اصفهان تبلیغ کنم، بعد مسجد مثلا گوش ندیدید، بعد همون دعوا رو میندازیم تو مساجد تو هیئت که میکنیم، به خاطر این تو رفتی هدایت فکر کردی خودت هادی هستی. اول هادی ما یه آینه داریم عزیزان، این توحیدش اینجا بود میخواستم وارد شم. ما یه آینه داریم، آینه من الان خودم یه آینه، آینه من اینقدره، نور خورشید داره میتابه، ما مشکلمون اینه، امام تو این چیزا نفهمیدیم حضرت امام رو. من با این آینم نور خورشید رو منعکس میکنم، بعد من آینه دوچار توهم میشم که چه علمی داشتی صحبت کردی، تو فقط آینه بودی نور خورشید رو منعکس کردی، نور مال خورشید است، آینه از خودش نوری نداره وقتی میبریش تو تاریکی، درسته؟ بعد آینه دوچار توهم شده. اصلا شما میتونید حسادت رو اینجوری درمان کنید، اون ایجابیه که گفتم اینه. فلذا آینه شما مثلا اندازه این ساختمونه، آینه رسول الله بی نهایت بلغیره، ولی او هم از خودش چیزی نداره، هرچه هست مال خداست. انک میت و انهم میتون، همه مال اوست. هوال علیم، علم مال اوست. هوال عادل، عدالت مال اوست. جمال مال اوست، ما فقط آینه اوییم منعکس میکنیم، مال ما نیست، فقط میگیره. اونجا ناامیدی اینا رو بعد اینجا میوردن، تو کتاب دیگه توضیح دادیم، من فکر نمیکردم اینقدر سری وقت بگذره، ولی حالا جنبنده کنیم، بعد از اینجا ورود پیدا کنیم، از این مقوله فرهنگ ورود پیدا کنیم، میام تو شاخه‌هاش. ما با این سابقه فرهنگی بسیار بالا زمزمه های در گوشمونه، مثلا شبهات، میخواستم شبهه خانم رهنورد رو بگم دیگه وقت نشد، اینا دو سه جلسه میخواد حقیقتا. تنبلی اجتماعی داریم، آمار ادارات ما 20% مستشرقین ما رو به تنبلی میشناسن، شرق شناسانی اومدن ایران رو شناختن، ایرانیان رو در کنار باهوشی مثل پرتغال، ایران پرتغال باهوش، ما رو به تنبلی معرفی کردن. خب این تو سیاست نقش داره، تو انتخاب آقا میفرماد که روز جمعه نمیاد چون بیحاله. آها و اونجا گفته آقا اینا رو دیگه نشد اینا رو. تنبلی اجتماعی مردم ما دارن، باهوشن، خوبیاشون سر جای خودشون، مفهوم مشارکتش خوب، اینا رو شما اگر نشناسی زمزمه. حالا بریم بشینیم آقا گفته بیاد رأی بده، گرونی نمیاد. بعد کم کم به اونا میرسیدیم، اما اقناع شما باید از اینجا باشه، دقیق فهمیدید؟ بعد به اونجا میرسید که آقا نمیای، نه باید درستش کنن. فرهنگ خوب متوجه نشدی عزیزم، یا باید خودت درستش کنی یا مملکت تو بدی به بیگانه و هیچ جا این کار رو نمیکن. اینا شبهاتشون. چرا انتخابات مهندسی شده؟ یه مهندسی عام داریم، یه مهندسی خاص داریم. اینا رو میخواستم اونجا توضیح بدم دیگه نشد. و توحید اصلش توحید بود که فرصت نشد. فلزا جهل سیاسی هم باعث میشه. ریشه جهل سیاسی چه بود؟ دوگانه دولت ملت. اگر احساس کردید این حرفا براتون سخت است، توصیه‌ام اینه با قشر دانشجویی که فرهیخته است، استاد دانشگاه، دکتر، پزشک و اینا به هیچ وجه بحث نکن، چون مناسب این کار نیستید. خیلی رد گفتم. ما میریم مثلا برای سطح 4 حوزه هم برخی شبهات رو جواب میدیم، اونجا اجازه مناظره نمیدیم، نه در انتخابات، بحثای دیگه کلامی و فلسفی. میگم صحبت کنید اما ناامید نباشید. ماها همیشه موقع انتخابات به یادمون میفته که باید شروع کنیم، کار کنیم، جلساتی ترتیب بدیم، محتوایی درست کنیم. بفرمایید. اسم
انتظار کن چه چارچوبی رو
بشه. حضور مردمی فعلا گذاشته، ممکنه تا 24 ساعت آینده اسم بشن پس بشن. پی دی افش رایگان منتشر شد. شما با یه قرارگاهی هستش، حالا دوستان میقات هم اگه صلاح دیدن معرفی کنم، قرارگاه حضور مردمی کاملا مردمی، بیا در قوم اگه هستید ان حضور داشته باشید، مشارکت. این اینترنتی مجازه داره. چرا حضور مردمی رو جستجو بفرمایید. کتاب فعلا اسمش حضور مردمیه، چون ما تولید کردیم، در حین تولید شده، حالا آماده شده. امروز دیگه آخرین قلم رو زدم، با ارشاد هم صحبت شده، گفته سریع اجازه نشر میدیم و اینها همکاری دارن میکنن. ارشاد قومای عمود داده و انشالله پی دی افش به دستتون میرسه. دشوار کار، کار راحت نیست، اقناع دشوار است، ولی باید انشالله حرکت کنیم. صلواتی بر محمد و آل محمد.